أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات دوم اسفند. رئیس ستاد انتخابات کشور: 54,000 شعبه برای گخص رگ آماده شده است.
هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید آخر هفته در برخی استان‌ها. احتمال آب گرفتگی در استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد و زنجان.
و همسوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا علیه چین در موضوع شرکت هواوی. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اروپا را به خاطر همکاری با این شرکت چینی تهدید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت برای کاهش تخلفات احتمالی در انتخابات مجلس از دستگاه‌های احراز هویت استفاده میشود. آقای عرف دیشب در گفتگو با رسانه ملی افسر این دستگاه‌ها در برخی موارد استفاده از شناسنامه جعلی یا شناسنامه متوفا را شناسایی می‌کند. رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین از افزایش امنیت در تعرفه‌های رأی در انتخابات دوم اسفند ماه خبر داد.
این دوره آیتم‌های امنیتیه، در واقع تعرفه‌ها بیشتر شده. در واقع مثل یه پول ملی است دیگه، شما هر چقدر آیتم بیشتری امنیتی بذاری جعلش دیگه ممکن نیست. ما تلاش کردیم که تا میشود مسئله امنیت تعرفه ها افزایش پیدا بکنه. در این حال بعضی از آیتم های زائد هم گفتیم که کاهش پیدا بکنه، الان ضرورت نداره، نام پدر و چیزی که ضرورت نداره، یک فرد اس داره، فامیل داره، یک کد ملی اگر باشه دیگه کفایت میکنه، چون تو سامانه میره و اسلام میکنه، همه سابقش میاد. لذا تلاش کردیم این آیتم ها کمتر بشون سرعت بده باید. اون طرف در واقع آیتم های امنیتیش رو افزایش دادیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود در این دور از انتخابات تعداد نامزدها بیشتر از دوره‌های قبل است و از 7157 نامزد 1021 تن مدرک دکترا و بیش از 5000 نفر هم مدرک کارشناسی ارشد دارند. آقای عرف افزود امسال 2,900,000 نفر رأی اولی هستند. رئیس ستاد انتخابات همچنین گفت 54,000 شعبه اخذ رأی فعال است تا رأی هموطنان را اخذ کند. با نزدیک شدن به دوم اسفند، حال و هوای کشور در حال انتخاباتی شدن است و مردم نیز برای حضور در این عرصه اعلام آمادگی می کنند. مردم با تأکید بر حضور پرشور در انتخابات از منتخبان انتظاراتی دارند.
انتظاری که از نماینده منتخبتون دارید چی هست؟
من انتظار دارم که نماینده منتخب من به وعده‌ها و حرفایی که زده میشه عمل بکنه و پشت حرفایی که زده باشه، و متأسفانه همین ضعف در قانون باعث شده که خیلی از اتفاقاتی که در طی این چند سال اخیر شاهدش بودیم، اگر نماینده بدون صحبتی که میکنه، شعاری که میده، جایی و مرجعی رسیدگی میکنه به حرفهاش و اونها رو پیگیری میکنه، قطعاً سعی میکنه در شعار دادن و یا حرف زدن دقت بیشتری بکنه.
به وعده‌هاشون عمل کنم، به پستی که رسیدن به فکر درد و نیاز مردم باشن، حالات مردم رو حل کنن.
مگه سردار سلیمانی رو کسی میشناخت؟ مگه تبلیغات کرده بود؟ با عملش و گذشته خودش نشون داد آقا من کی هستم.
یه نماینده باید چه ویژگی داشته؟ صادق باشه، شفاف باشه، کاری که انجام میده منفعت خودش رو خیلی در نظر نگیره، منفعت جامعه مردم.
نماینده ها اون افرادی که باید مجلسه باید به درد مردم برسن، باید مشکل معیشت، مشکل اقتصاد مردم رو حل کنن، باید همدل مردم شن، مسئولین باید جواب بدن، جواب این همه محبت خوبی مردم.
نماینده که انتخاب میکنن اقل کن یه خود پایین دست رو نگاه کنه.
مسئولین محترم ما ازشون این درخواست رو داریم وقتی که میاد وارد مجلس میشه واقعا به عمل بیاد، یعنی فقط شعار نده، بیاد کارآفرینی بکنه.
وزیر نفت که برای بازدید و افتتاح چند تر به خوزستان سفر کرده است، مجموعه آزمایشگاهی متعلق به شرکت فولاد اکسین را در اهواز افتتاح کرد. آقای زنگله همچنین از خط تولید نورد ورقه گریز فولادی این شرکت که در خطوط انتقال نفت و گاز استفاده می شود بازدید کرد. وزیر نفت قرار است امروز دکل افارگی ساخت جهاد دانشگاهی خوزستان را رونمایی و از چند طرح مرتبط با صنعت نفت نیز بازدید کند.
وزیر بهداشت از کنترل کامل ویروس کرونا در کشور خبر داد. آقای نمکی که دیشب در آخرین روز قرنطینه دانشجویان بازگشت از چین به همراه نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمع آنها حضور یافته بود، گفت همکنون هیچ مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در کشور نداریم و همچنان نظارت‌ها در مرزهای کشور ادامه دارد.
بعد از یک قرنطینه دو هفته‌ای خوشبختانه تمام تستایی که ما انجام دادیم بعد از این دوره مراقبت تایید کننده این است که هیچ آلودگی ویروسی در عزیزان نیست و با یک گواهی که دو امضای خدمتشون تقدیم می‌کنیم برمیگردن خدمت خانواده‌های عزیزشون. در رابطه با وضعیت ویروس کرونا هم ما با توجه به اینکه در 36 ورودی کشور اکیپ‌های بسیار مجهزی رو گذاشتیم به دقت همه چیز رو تحت نظر داریم و خوشبختانه تا این لحظه رغم بعضی از شایعاتی که داره تو کشور توسط بعضی از جریانات از بیرون و درون کشور انجام میگیره، ما هیچ مورد آلودگی با ویروس کرونا در هیچ جای کشور گزارش نکردیم و تمام موارد مشکوک هم خوشبختانه تا این لحظه منفی شدن.
رئیس سازمان هواشناسی گفت با فعالیت سامانگی پربارش آخر هفته احتمال بارش باران تا حدود 60 میلیمتر در مناطق زاگرس مرکزی از جمله در استان‌های گیلان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهکیلویه و بویراحمد و زنجان وجود دارد. خانم تاجبخش درباره احتمال آب گرفتگی و سیلاب در این مناطق نیز هشدار داد.
سامانه بارشی که وارد کشور میشه فعالیت اصلیش ابتدا روز پنجشنبه روی بخش‌های جنوبی آذربایجان غربی و شمال کردستانه، برای روز جمعه فعالیتش به عرصه‌های جنوبی‌تر منتقل میشه، یعنی روی استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان، تا حدی زنجان، چهارمحال بختیاری، کوهکیلویه، بویراحمد. عمدتاً بارش بارانه ولی خب قطعاً ارتفاعات یک مقدار برف هم خواهیم داشت. بارش‌ها تا حدود 50-60 میلی‌متر روی زاگرس مرکزی پیش‌بینی شده و بعد هم فعالیت سیستم روی بخش‌های البرز مرکزی و بعد هم روی شمال شرق. خیلی سیستم فعالی روی البرز مرکزی و شمال شرق نیست. اهم فعالیت سیستم روی قسمت‌های زاگرس مرکزی و عمدتاً هم در روز جمعه خواهد بود.
خانم دکتر، این 50-60 میلی‌متر امکان داره موجب سیلاب بشه؟
بله، احتمال آب گرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب هست، اما سیلاب که میگم منظور سیستمی مثلا نوروز و اسفند ماه پارسال نیست. ولی خب به هر صورت به هشدار رو دادیم برای استانهایی که در حاشیه زاگرس مرکزی واقع شدن.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت از سفر دو روزه خود به سوریه و لبنان گفت در این سفر درباره همکاری‌های پارلمانی و اقتصادی و تجاری با رؤسای جمهور و نخست وزیران دو کشور گفتگو و رایزنی شد. آقای لاریجانی در گفتگو با خبرنگاران افزود:
یکی از محورها همکاری‌های پارلمانی بود که تو پارلمان کشور سوریه و لبنان مذاکراتی با رؤسای مجالسش داشتیم و همچنین در زمینه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و سوریه و لبنان مذاکراتی با رؤسای جمهور و نخست وزیر دو کشور و رؤسای پارلمان‌های دو کشور داشتیم. با توجه به ظرفیت‌هایی که در ایران هست و امکانی که برای همکاری در مسائل تجارت، حوزه کشاورزی، صنعت وجود داره بحثایی داشتیم، یه بخش هم مربوط بود به مسائل منطقه‌ای و همطور که میدونید در موضوع مبارزه با تروریسم ایران و سوریه همکاری بسیار تنگاتنگی دارن. تو همه مسئولین و افراد مؤثر در این دو کشور در این زمینه معتقد بودن نقش ایران نقش مهمی در این بخش بوده.
استاد سرشناس دانشگاه هاروارد و متخصص جنگ روانی گفت ترور فرمانده سپاه قدس ایران نقض قوانین آمریکا بود. جوزف نای در گفتگو با تلویزیون CNN آمریکا دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مبنی بر ترور سردار سلیمانی را نقض فرمان اجرایی جرارد فورد رئیس جمهور اسبق آمریکا خوان و گفت بر اساس این دستور که پس از جنگ ویتنام صادر شد آمریکا نباید مقام ارشد یک کشور را در خاک کشور ثالثی هدف قرار دهد. این استاد آمریکایی افزود چنانچه وزیر خارجه آمریکا به بغداد سفر و کسی به او شلیک کند واشنگتن حق اعتراض ندارد، چون آمریکا با ترور سردار سلیمانی قوانین خود را نقض و راه را برای گنگونه اقدامات باز کرد. وی تصریح کرد ترامپ به عواقب نقض قانون اجرای فورد فکر نکرده بود.
همسوی دموکرات‌های آمریکا با جمهوری‌خواهان در اتخاذ رویکرد ضد چینی، در حالی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا کشورهای اروپایی را به علت همکاری با شرکت چینی هواوی به قطع همکاری اطلاعاتی تهدید کرده است، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم موضعی مشابه ترامپ اتخاذ کرد. پلوسی که به مخالفت با ترامپ زبان زده است، در سفر اروپایی خود ادعا کرد مجوز به شرکت هواوی برای ساخت شبکه‌های نسل پنجم تلفن همراه مثل این است که در جیب هر کسی که از این شاهراه اطلاعاتی استفاده می کند یک پلیس دولتی چین را قرار دهیم. آمریکا مدعی شرکت هواوی به عنوان بزرگترین سازنده تجهیزات مخابراتی در جهان برای دولت چین جاسوسی می کند. با این حال و به رغم این موضع آمریکایی ها، انگلیس به عنوان متحد آمریکا در اروپا ماه گذشته همکاری با شرکت چینی هواوی را تصویب کرد.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا دیروز با شکست دو نماینده کشورمان پیگیری شد. در هفته دوم این بازی‌ها و از گروه یک تیم استقلال ایران در کویت 2-1 نتیجه را به تیم الاهلی عربستان واگذار کرد و با یک امتیاز در رده سوم جدول جای گرفت. تک گل استقلال را ارسلان مطهری در دقیقه 22 به ثمر رساند. ضمن اینکه وریا غفوری در دقیقه 41 ضربه پنالتی تیمش را از دست داد و داور کره‌ای در دقایق پایانی به اشتباه گل سالم ارسلان مطهری را نپذیرفت. در دیگر دیدار گروه نخست الوحده امارات با یک گل از شرطه عراق را برد و 4 امتیازی شد. از گروه دوم نیز تیم شهر خودرو ایران 3-0 مغلوب میزبانش پاختکار ازبکستان شد و با 2 شکست در پله چهارم جدول باقی ماند. در دیگر دیدار این گروه الهلال عربستان 2-1 برابر الاهلی امارات به برتری رسید. در ادامه امروز ساعت 19:05 دقیقه به وقت تهران از گروه 3 پرسپولیس ایران با شارجه امارات در شارجه دیدار دارند. هر دو تیم بازی نخست خود را به تیم‌های دوحیل قطر و تاوان عربستان واگذار کردند. از گروه چهارم نیز ساعت 19:05 دقیقه امروز تیم سپاهان ایران در دوحه با تیم اسد قطر روبرو می‌شود. سپاهان در هفته نخست 4-0 برابر علین امارات به برتری رسید. اما امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان دیروز در نشست خبری در خصوص بازی امروز صحبت کرد.
در رابطه بازی هم خب طبیعتاً انتظار همه اینه که یه بازی خیلی خوب بشه، یه بازی تاکتیکی بشه، چون هم تیم الاسد هم تیم سپاهان تیمایی هستن که فوتبال زیبا بازی میکنن و تیم الاسد هم تیم خوبی تو این چند سال گذشته، نتایج بسیار خوبی هم در لیگ داشته هم در آسیا. ما هم سپاهان هستیم و هم در لیگ هم شروع بازیمون در آسیا به هر حال نتیجه خوبی بوده، ولی مطمئناً بازی قبلی ما به تاریخ رفته و ما باید به فکر بازی با الاسد باشیم. ما میدونیم تیم الاسد تیم بسیار خوبی هستش، ساختار هجومی و یکی از اهدافمون اینه که ارتباط خط هافک و مهاجمینشون رو قطع کنیم، چون اگه به اونا اجازه بازی سازی بدیم خصوصا در خط هافک ما رو اذیت خواهند. ما هم سپاهان هستیم، یقینا تیم الاسد یه سری نقاط ضعف داره که ما تو این چند روزه رو نقاط ضعفشون کار کردیم و امیدواریم که یه بازی خیلی خوب بشه.
در ادامه هفته 26 لیگ برتر فوتبال انگلیس، دیشب منچستر یونایتد 2-0 چلسی رو شکست و با 38 امتیاز در رده هفتم قرار گرفت. چلسی هم با 41 امتیاز در مکان چهارم ایستاد. فردا و در آخرین دیدار این هفته منچستر سیتی و وستهام مقابل هم قرار می‌گیرند. در آخرین بازی هفته 24 سری آ ایتالیا نیز آس میلان 1-0 تورینو رو برد و با 35 امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت. از محله کشمنایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا ساعت 23:30 دقیقه امشب دورتموند آلمان با پاریس سن ژرمن فرانسه و اتلتیکو مادید اسپانیا با لیورپول انگلیس دیدار دارند. و بالاخره اینکه 20مین دوره مراسم لاروس دیشب در برلین آلمان برگزار شد و جایزه بهترین ورزشکار مرد جهان به صورت مشترک به لیونل مسی فوق ستاره فوتبال و لوئیس همیلتون راننده فرمول 1 رسید. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به ویژه برنامه پیک بامدادی امروز 29 بهمن ماه 1398. من ریحانه مجدالحسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید.
هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
مجلسی بسازیم کارآمد
بر بنیاد رأی آگاهانه.
صبح شما بخیر هموطنان عزیزم. همونطور که میدونید چند روز بیشتر به انتخابات مجلس 11 نمونده. بخش ویژه انتخابات رو با همکارم سید محمد موسوی خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم. آقای موسوی سلام، صبح شما
سلام خدمت شما و همه شنوندگان، صبحتون بخیر.
از آرایش های انتخاباتی چه خبر؟ تغییری کرده؟
عرض به حضورتون که بامداد امروز بود که خبرهای غیر رسمی از وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس منتشر شد. اونطور که توی خبرها اومده در جلسه دیشب مسئولان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری، یعنی هر دو طرف، بعد از مذاکراتی فشرده برای ارائه لیست مشترک تو تهران به توافق رسیدن. البته این خبر هنوز به صورت رسمی تایید نشد.
یعنی اینکه لیست مشترکشون رو منتشر کردن یا نکردن؟
هنوز لیست منتشر نکردن. اما اگه این خبر درست باشه ظاهرا دیشب روی کلیات به توافق رسیدن و قرار جزئیات امروز بررسی و اعلام بشه.
سایر احزاب و گروه ها چطور؟
نه اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. البته شنیدم قرار امروز جلسه آقای عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با نامزدهای اصلاح طلب و نمایندگان مجلس در تهران داشته باشه و نشست هماندیشی بذارن. ممکنه توی اون آرایش سیاسی اصلاح طلبان در تهران هم تغییراتی بکنه، ولی فعلا توافقی حاصل نشده و با همون دو لیست عمده، یعنی لیست کارگزاران و لیست ائتلاف 8 حزب اصلاح طلب، دارن تبلیغات میکنن.
خب عرضم به حضورتون که این روزها تبلیغات برخی کاندیداها موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی رو دوباره داغ کرده. اخیراً هم در این باره در واقع قانونی توی مجلس تصویب شده.
بله، ولی خب مهم اینه که چقدر از این قانون اجرایی بشه. یه گزارشی در این باره من تهیه کردم، اگر آماده است بریم با هم بشنویم برگردیم بیشتر.
خیلی عالی.
این حاتم بخشی برخی نامزدهای انتخاباتی از کیسه کیست؟ هزینه ریخت و پاش‌های تبلیغاتی برخی نمایندگان رو کی میده؟ افرادی که این پول‌ها رو میدن چه هدفی دارن؟ اصلا مگه یه نماینده در طول 4 سال چقدر درآمد داره که اینطور هزینه میکنه؟ این سوالاتیه که در همه ادوار انتخابات مجلس وجود داشته و خیلی اوقات از این غبارآلود بودن فضا دشمنان مردم برای بدبین کردن اونها به کشورشون استفاده کرد. قرار بود بساط این ابهامات با اصلاح قانون انتخابات جمع شه، اما به علت تعارض منافع این اصلاحات در مجلس به نتیجه نرسید. آقای درویشوند کارشناس:
یا از دولت، نهادهای دولتی، نهادهای اجرایی کمک گرفته برای تبلیغات و باید در هنگام استیضاء و در هنگام نظارت و در هنگام انجام وظایفشون دینو ادا کنه، یا از اشخاص دیگر گرفته برای اینکه کمک کنه بهشون برای انجام اون اهدافی که داره. برای کنترل این چه باید کرد؟ یک الگوی طراحی شد مبنی بر اینکه اشخاص فقط بتونن یک حساب مالی معرفی کنن، یه زیر حساب مالی معرفی کنن، فقط بتونن از اون هزینه کنن.
بعد از اینکه اصلاحات قانون به نتیجه نرسید، برخی از نمایندگان بخشی از طرح رو به صورت جداگانه به بهارستان آوردن، یعنی طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی. این طرح اما خوشبختانه در دقیقه 90 به تصویب رسید. بر اساس این طرح کلیه منابع تبلیغاتی انتخابات باید از یک حساب معین صورت بگیره و مشخص شه چه کسانی این پول رو تامین کردن و برای هر منطقه هم سقف متفاوتی برای هزینه‌های انتخاباتی در نظر گرفته شده. این طرح بلافاصله در شورای نگهبان تایید شد و اینطور که سخنگوی این شورا میگه، این طرح یک گام رو به جلوست، هرچند نباید از بایگانی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات گذشت. آقای کدخدایی:
طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هست که بخش کوچکی از اون انتظاراتی رو که همه داشتن از قانون انتخابات و اون قانون جامع اصلاح نشد، یه بخشی رو در اینجا اصلاح کردن.
مجری انتخابات هم میگه این طرح دیر به وزارت کشور ابلاغ شده، اما به کاندیداها گفتیم باید هزینه‌های انتخاباتی خودشون رو از یک حساب معرفی شده انجام بدن و بقیه بندهای قانون هم در انتخابات آتی اجرا میشه. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور:
این قانون ما ابلاغ شده، منتها اجرای اون قانون بندهایی را داره که مثلا بعد از اینکه به ما اجرا شد تازه همزمان شد تقریبا با شروع تبلیغات. اینه که باید یک حسابی باز کنن، یه مأمور حسابداری باید داشته باشن، تمام منابع درآمدی باید اینجا بیاد، تمام هزینه‌ها اینجا انجام بگیره، و از طرف دیگه وزارت کشور هم باید برای همه شهرستان‌ها و همه حوزه‌ها بیاد درآمد سقف درآمدی مثلا اون هزینه را مشخص بکنه. چون دیر اومده، ما تلاشمون اینه که الان این کار رو ابلاغ کردیم به نامزدها که برن این کار رو انجام بدن. سقف را ما داریم الان بررسی میکنیم، چون
البته بدون ابلاغ قانون هم برخی نماینده ها پیش قدم شدن و خودشون هزینه ها و محل تامین اون رو شفاف کردن، هرچند هنوز هم در برخی استان ها و شهرها شاهد هزینه های گزاف تبلیغاتی هستیم و مشخص قانون این دوره سفت و سخت اجرا نشده. خب حالا اگه مردم در این فاصله با هزینه ها و ریخت و پاش های برخی کاندیداها مواجه شدن، تکلیف چیه؟ شورای نگهبان سامانه ای رو برای رصد این تخلفات راه اندازی کرد.
سامانه مردم ناظر رو راه اندازی کردیم که مردم میتونن مستقیما و بلاواسطه گزارش های خودشون رو در همه زمینه های تخلفاتی که مشاهده میکنن برای ما ارسال بکنن. مسائلی مثل اخلال در فرایند رأی‌گیری، تبلیغات غیر مجاز، خرید و فروش آرا، تهدید و تطمیع مردم در امر انتخابات، سوء استفاده از امکانات دولتی، جانبداری مجریان یا ناظران از داوطلبان و یا کوتاهی عوامل برگزاری انتخابات، همه اینها مواردی هستند که مردم میتونن با سامانه شورای نگهبان تماس بگیرن.
هزینه که شفاف بشه، هم غبار شایعات فروکش میکنه، هم سره از ناسره مشخص میشه، چون مردم ایران میخوان تصمیم بزرگی بگیرن که مستقیم در زندگیشون تأثیر گذاره. یعنی 290 نفری رو انتخاب کنن که باید 4 سال باید و نباید های قانون رو تصویب کنن و چشم نظارتی مردم بر دولت باشن.
خب خوبه این روزا که فضای انتخاباتی کاملا داغ شد و همه جا همایش‌های انتخاباتی و اتفاقات میفته، مردم از طریق 3600 در مورد این موضوع هزینه انتخاباتی نظرشون رو با ما مطرح کنن.
بله حتما. آقای موسوی، باز هم خبر انتخاباتی داری؟
خبر که خیلی زیاده اما وقت کمه. ببین کلا فضای کشور کاملا انتخاباتی شده. چند تا جمله من فکر کنم باید خیلی کوتاه کنم صحبتامو. از سیاستمدار کشور که دیروز راجع به انتخابات صحبت کردن رو گزینش کردم که گفتنش خالی از لطف نیست.
خب بفرمایید، ما در خدمتیم.
ببینید، آقای محسن هاشمی گفته که لیست منصوب به یاران هاشمی منتسب به خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی نیست. آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران گفته نمایندگان مجلس باید نیازهای مردم رو درک کنن، مرفهانه بیدرد نباید به مجلس راه پیدا کنن. غلام حسین کرباسی گفته انتخابات ناموس دموکراسی نباید نادیده گرفته شه. سعید جلیلی گفته که در مورد اهمیت هر رای که هر رای چک سفید امضاییه برای نحوه تخصیص 400 هزار میلیارد تومان بودجه کشور. نکته خیلی جالبیه. آقای حسین مرعشی از کارگزاران گفتن که این انتخابات سخت‌ترین انتخاباتیه که من تجربه کردم. آقای مهتاد بزپاش هم گفتن اگه دوست داریم مسیر خدمت در کشور ادامه پیدا کنه، باید مجلسی در تراز انقلاب اسلامی شکل بگیره. خانم معصومه ابتکار هم گفتن بسیاری از ملت‌ها هنوز از حق انتخابات برای آینده‌شون ندارن این حق رو، و
انتخابات دستاورد بزرگی برای کشوره که مردم باید از این حق استفاده کنن و انشالله امیدواریم که جمعه مردم همه شرکت کنن و یه تصمیم خوب و درست برای کشور بگن، چون پیش نیاز پیشرفت کشور یک مجلس قوی کارآمد.
حتما همینطوره.
رأی من
سخن من بر انتقام سخت از دشمنان است.
باید شرکت کنیم تا دشمنان نشون بدیم برای که ایران ایرانه، ایران ایران سلیمانی.
خب ساعت 8:24 دقیقه و 59 ثانیه است. ممنون که پیک بامدادی رو گوش میکنید. اما ممکنه که هنوز برخی ها در انتخاب نامزد مورد نظرشون به جنبندی نهایی نرسیدن. از ابتدای هفته بررسی شاخصهای مهم انتخاب رو که در فرمایشات مقام معظم رهبری به اونها اشاره شده از دیدگاه مردم آغاز کردیم.
فکرم امروز شاخص کارآمدی اگر اشتباه نکنم آقای علی مردانی در موردش زحمت کشید دیدن مصاحبه گرفتن. بریم با هم بشنویم.
باید اون قدرت رو داشته باشه تا توی مجلس اثرگذار باشه و بتونه حق مردم خودش رو بگیره. کارآمدی یعنی که اون نفوذ، اون قدرت، اون صلابت رو داشته باشه و بتونه یک پشتوانه محکم باشه برای مردم شهرش.
که نماینده ای کارآمد است که بتواند شؤون نمایندگی رو به صورت کامل از عهده‌اش بر بیاد. اگر قرار است مجلس قانون وضع کند، این قانون مقدماتی دارد. همه اینها رو باید ببینند، کارشناسانه قانونی وضع کنند. بعد از وضع قانون هم نظارت بر اجرای کار هست که دستگاه‌ها خدای نخواسته این رو سهل‌انگارانه ازش عبور نکنند و پشت سر نگذارند و بخواهند خودشون خودسرانه کارهای دیگری رو انجام بدن.
خیلی مفید باشه برای مردم جامعهش، هم نظر مثلا مردم جامعهش بره جلو، سعی کنه خواسته های مردمش رو مثلا تا حدی که میتونه واقعا انجام بده.
ما در این حال که انسان مؤمنی رو میخواییم به وزیر داشتیم، کار آمدم باید بفرستیم، خطا نرم هم برای مردم کاری بکنن.
نماینده ولی اونی که کار آمد باشه یعنی کار بلد باشه، اونی که متخصص ای کار باشه، تحصیل کرده ای کار باشه، نه کسی که حالا ورزشکاره میگه خب من معروفم، من رأی دارم، من میرم.
خب نماینده کار آمد نماینده ای که اولا به اون حرفی که میزنه عمل کنه، یعنی عمل کردن به حرف در واقع میتونه بگیم مقدمه کار آمد بودن یه نماینده است.
خب فردا هم فکر کنم قراره این موضوع روحیه جهادی رو، ویژگی روحیه جهادی رو بپردازیم. خوبه که مخاطبان خوب پیک بامدادی نظرشون رو به 3610 اعلام کنن در این مورد.
و اینم بگیم که حالا گردش نخبگی رو برخی ها به چرخش نخبگی تغییر دادن.
بله فکر کنم از موضوعاتیه که در بخش فضای مجازی خانم بلندیان این رو مطرح کرده و البته درباره نخستین مناظره‌ای که تمام نمایندگان یک شهر و در اون شرکت کردن و صحبت‌های روپهلوی درباره درج مهر انتخابات بر کارت دانشجویی. بریم بشنویم گزارش خانم بلندیان.
چرخ چرخ عباسی، خدا منو نندازی. فکر کنم این وصف حال تعدادی هرچند معدود از نماینده های مجلس تا حالا بوده، اما انگار دیگه قراره اصل بر گردش نخبگان باشه تا چرخش اونا. خواسته ای که این بار از فضای مجازی هم صداش بلند شده.
گردش نخبگانی یا همون جوانگرایی یعنی ضرورت پوست اندازی در مدیریت کشور.
آخه بودن نماینده هایی که از مجلس چهارم صف به صندلی هاشون تو بهارستان چسبیدن و از جاشون تکون نمیخورن.
معلومه اون از بین نمیره، بلکه از مجلسی به مجلس دیگه منتقل میشه.
حالا اگه این افراد کارنامه درخشان و درخور توجهی داشتن، گله ای ازشون نبود.
هر دوره انتخابات ذهنم درگیر میشه که عملکرد ایشون توی این همه ادواری که نماینده مجلس بوده چیه؟ باری از دوش جامعه کاسته نمیشه و ایشون خیلی شیک و مجلسی هر دفعه رأی میاره. انگار صندلی بهارستان و سند زدن به نام ایشون.
حالا وسط این بریز به پاش های تبلیغاتی که بعضی کاندیداها را انداختن و کارناوال ها و کنسرت های شادی که بیشتر شبیه مراسم جشن و سروره و البته بعضی هاشون هم خواننده از آب در اومدن، هستن کاندیداهایی که حتی پول برپایی یه ستاد انتخاباتی رو ندارن.
از ما معمولی ها هم توی انتخابات حمایت کنید. شام نمیدیم، ستاد نداریم، تبلیغات خیابانی نداریم، آدم دوروبرمون نداریم.
ولی داد زدن که خرجی نداره، از پس اون خوب برمیاد.
چرا پنک زده؟ پول ندارد؟
یا حتی دست کمک به سمت من و شما دراز میکنن.
اگه پدرم زنده بود ستاد خوبی برا میزد، الان نمیتونم ستاد بذارم. آیا کسی هست ما را یاری کنن؟
شنیدنی این که این دوره انتخابات چند تا شهیدم داشتیم. یکی از شهردارای سابق تهران که چند وقت قبل هم به خاطر صحبت‌های نامتعارفش در مورد داعش پاش به دادگاه باز شده، گفته دو نفر از کاندیداهای رد صلاحیت شده شهید عرصه انتخاباتن.